با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز، حافظ دوستان و حافظ پژوهان گرامی، در مجلس گذشته که تلیعه ورود به شرح و نقد غزل 39 از غزلیات دیوان لسان القیب شیراز بود، مقدمه ای رو در باب تأویل ابیات حافظ و در این حال توجه به آنچه بیان می شود در این ابیات و مقصد و مقصودش معانی ظاهر است، آن معانی و الفاظی که به نحوی بیانگر امور سوری عینی و ظاهری اند و به هیچ وجه مگر در موارد خاص قابلیت تأویل یا نوعی باطن نگری را ندارد. این رو در جلسه قبل مورد بحث قرار دادیم و گفتیم که در قلم رو تأویل و تفسیر و تشریح دیوانی، چون دیوان حافظ که در اکثر موارد جنبه های عرفانی و حقایق مکنون روحانی آن به هیچ وجه من الوجوهی قابل رد و تردید نیست، طبیعتاً مواردی هم اشاره به ظاهر دارد، ظاهر در جای خود تفسیر می شود، باطن در جای خود تأویل می شود. اگر باطنی که تأویل بردار است صرفاً در مقام ظاهر تفسیر شود، به معنا ظلم شده است، و اگر آنچه صراحتی در ظاهر دارد به تکلفات بسیار به عرصه باطن برده شود، این هم ظلم است از نوعی دیگر. آیت مسئله این است که مفهوم ظاهر و باطن در جان و دل بزرگی چون حافظ تأویل شود، چیزی که در جلسه گذشته و تکرار میکنم در مطلع غزل 39 مورد توجه و تأمل واقع شد. و اما بیت اول این غزل: باغ مرا چه حاجت سرو و صنوبر است، شمشاد خان پرور ما از که کمتر است. ابتدا در باب این بیت عرض کنم که در همه نسخ این بیت دقیقاً به صورتی که خواندم نیامده است. در مصرع اول تقریباً تمامی نسخ متفق القولن که باغ مرا چه حاجت سرو و صنوبر است، اما در باب مصرع دوم هم شمشاد خانه پرور آمده هم شمشاد سایه پرور آمده. فلذا برخی مثلا در نسخه که سودی آن را شرح کرده، باغ مرا چه حاجت سرو و صنوبر است، شمشاد سایه پرور ما از که کمتر است. در نسخه هم که مختار جناب ختمی لاهوری بوده، آن هم شمشاد سایه پرور آمده. اما در نسخه مختار ما که نسخه مرحوم غنی و قزوینی است، به جای سایه پرور خانه پرور آمده. پس برخی نسخ باغ مرا چه حاجت سرو و صنوبر است، شمشاد سایه پرور ما از که کمتر است، و برخی نسخ باب مرا چه حاجت سر و سنوبر است، شمشاد خانه پرور ما از که کمتر است. پس در صفت شمشاد در نسخ مختلف اختلاف است. برخی سایه پرور آورده اند و برخی خانه پرور. و البته شنوندگان محترمی که از ابتدا با این بحث و با این شرح همراه بوده اند می دانند که ما در قلمرو به این اختلاف نسخ چندان وارد نمی شویم، فقط اشارتی می کنیم و می گذاریم. در این قلمرو این اشارت پیرامون اختلاف شمشاد خانه پرور و شمشاد سایه پرور ضرورت داشت. البته سودی صرفاً این مسئله تفاوت را مورد توجه قرار نمی دهد، گرچه او اشارتی به این تفاوت ندارد میان مثلا شمشاد خانه پرور یا شمشاد سایه پرور، خود او سایه پرور می آورد. اما نقد دیگری به خواجه شیراز دارد، به خواجه حافظ دارد. از دیدگاه جناب سودی اگر حافظ می فرمود شمشاد سایه پرور ما هر دو بهتر است یا از هر دو بهتر است، شمشاد سایه پرور ما از هر دو بهتر است، که البته آنگاه از لحاظ فصاحت و بلاغت دچار اشکال می شود. اما ایشان یک مسئله فنی را مبنا قرار داده و بر بنیاد آن این گونه نظر داده که در بیان خواجه که میگوید شمشاد سایه پرورم از که کمتر است خیلی نقص هست، زیرا اگر میگفت شمشاد سایه پرورم از هر دو بهتر است خیلی بهتر و مناسبتر بود، اگرچه با هر دو طریق قافیه ایتای جلی یعنی از قبیل شایگان است که از عیوب اکبر و اعظم قافیه محسوب می شود. دو نکته را سودی اینجا مورد توجه قرار داده. اول اینکه حافظ اگر می گفت شمشاد سایه پرور از سر و سنوبر بهتر است یا از هر دو بهتر است خیلی بهتر بود تا بگوید شمشاد سایه پرور ما از که کمتر است. این یک نکته. نکته دوم اینکه گرچه اگر این را هم می گفت ایتای جلی از نوع شایگان را آورده بود که خود از عیوب و نقص‌های بزرگ و اکبر و اعظم قافیه محسوب می شود، یعنی در هر دو صورت در این بیت نقص و عیبی، آن هم نه به تعبیر سودی، نقص و عیب بزرگی و اعظمی در این قافیه وجود داشت. اما ایتای جلی که جناب سودی آورده و شایگان به این معناست که در مباحث فنی ابیات و اشعار ما یک ایتای جلی داریم، یک ایتای خفی داریم. ایتای جلی هنگامی است که قافیه تکرار می شود، البته در هر دو، هم ایتای جلی هم در ایتای خفی قافیه تکرار می شود. و اصولا ایتا به معنای تکرار کردن قافیه است. ایتا جلی هنگامی است که از تکرار قافیه پیدا باشد، به یک عبارت ظهور داشته باشد. به همین دلیل ایتا جلی می گوید. به تعبیر مصحح محترم شرح سودی مثل قافیه کردن خوبتر و بدتر، یا خوبتر عمل کردن و بدتر عمل کردن. ایتاء خفی آن است که از تکرار قافی ظاهر نباشد، به یک عبارت پنهان باشد. شایگان هم در اصطلاح شعرای فارسی مورد توجه است و به تعبیر تکرار میکنم مصحح محترم همچون ایتاست، یا به یک عبارت از لحاظ مفهومی مرادف ایتاست، گرچه در زبان فارسی بیشتر هنگامی مورد توجه است که تکرار علامت جمع مثل خوبان یا پاکان باشد. به هر حال از دیدگاه جناب سودی، اولا شمشاد سای پرورم از هر دو بهتر است، بهتر بود تا شمشاد سای پرور ما از که کمتر است، و ثانیاً گرچه اگر هم این بود، باز مسئله ایتا که عیب و نقص اکبر و اعظمیست در اشعار در باب این بیت وجود داشت، و این نشان دهنده آن که مصححان و مشرحان صرفاً به شرح و تفسیر نمی پرداختند و نمی پردازند، بلکه در جایی که نظری داشته باشند و مطلب قابلیت نقد داشته باشد دست به نقد هم می زند. نظر این جانب این است که ابیات جناب حافظ در زبان فارسی معیار است، یعنی این ابیات دیگر و قوانین دیگر و شروح دیگر و در حقیقت قواعد دیگر است که به این ابیات سنجش می شود و محک می خورد، عکس آن نیست. این نظر این حقیر است، اما واقعیت قضیه این هست که در مواردی باید این نقدها را بسیار جدی انگاشت، جدی محسوب کرد، و البته این باز به خود معیاریت ابیات حافظ و زبان حافظ بر نمی گردد، به اختلاف نسخ، چون اختلاف نسخ وجود دارد و امر کاملا عینی و جدی هم هست، بنده آن نظر را به صورت قطعی نمی توانم بگویم. هنگامی می توان به صورت قطع و یقین مطلق زبان حافظ را زبان معیار دانست که یک نسخه واحد قطعی و صدور از او وجود داشته باشد، اما چون چنین چیزی نیست، لاجرم نقدهایی که در این عرصه وارد می شود در قلمرو اختلاف نسخ می تواند کاملا وارد و موجه باشد. شد مطلبی بود در باب ورود به شرح بیت اول غزل 39 در مقام صورت، یا در مقام یک نقد فنی یا شرح فنی به ویژه بر بنیاد اختلاف نسخ از بیت اول. اما کلیت این بیت چه میگوید؟ حافظ به زبان ساده و روشن میگوید بوستان من، باغ من، نیازمند سرو و صنوبر نیست، زیرا در این بوستان شمشاد سایه پروری هست، شمشاد خانه پروری هست که از هیچ چیز و هیچ کسو هیچ درختی کمتر نیست. این معنای ساده بیت اول است. باب مرا چه حاجت سرو و صنوبر است، زیرا شمشاد خانه پرور ما از کی کمتر است؟ یا شمشاد سایه پرور ما از کی کمتر است؟ چون حضرت شمشاد را داریم، نیاز به سرو و صنوبر نداریم، چون اون نقطه جمالی وحدت را ادراک کرده و در آغوش کشیده ایم، نیاز به علامات طریق در این قلمرو دیگر نداریم. چون رسی بر بام‌های آسمان، سرد باشد جستجوی نردبان. ما به وسیله نردبان به بام آسمان رسیدیم. چون به این بام رسیدیم، دیگر نیازی به نردبان نداریم. باب آسمان شمشاد ماست، سرو و صنوبر نردبان این عروج و صعود ما بود. اینک به بام رسیده، به نردبان نیاز نداریم، یعنی به سرو و صنوبر، زیرا بر این بام در زیر سایه شمشاد قرار گرفتیم، آرام گرفتیم. شمشاد چون پروردگار سایه خود را بر ما افکنده و در زیل این سایه یا در زیل این زل ما را می پروراند. اینجا یک نکته بگویم بعد از بیان این معنای ظاهری، و آن در باب تفاوت میان سایه پروری و خانه پروری است. از دیدگاه برخی مفسران و محققان معاصر به ویژه، آن نسخی که شمشاد سایه پرور آورده اند درستر و دقیقتر عمل کرده اند، زیرا معمولاً بلکه غالباً درخت سایه پروری می کند، خانه پروری نمی کند. همه ما می گوییم که می رویم زیر آن درخت بلند، زیر سایه آن درخت بلند کمی استراحت کنیم، آرامش داشته باشیم، کمی بیارامیم، به آرامش رسیم. و سایه درخت اصولاً در قلمرو و ادبیات ما از جمله برکات درخت است، از جمله فیوضات درخت است، و هیچ کس شکی ندارد که فیض یک شیء سبب برکت یافتن و پروریدن شیء دیگر می شود. به یک عبارت، در فیض و برکت نوعی پرورش وجود دارد. حال اگر سایه محل آرامش باشد و به یک عبارت سایه از فیوضات و برکات یک درخت به ویژه در بیابانی گرم و لمعی از رع باشد، این سایه پروری از فیوضات و برکات این درخت محسوب می شود. و تکرار می کنم، در برکت و فیض نوعی پرورش وجود دارد. پس آنانی که سایه پرور می آورند چنین استدلالی دارند. تکرار می کنم، زیرا در کار برد آن در قلمرو و ادبیات سنتی و معاصر، همچنین ذهن و زبان عوام و عامه، درختان فیض سایه پروری دارند. اما آنانی که معتقدند شمشاد خانه پرور ما از که کمتر است، اینان در حقیقت نوعی اهل بیت یا اهل بیت گونگی را مورد توجه قرار دادند. اینان نه فقط در قلم رو به پرورش یا قنودن ساده یا آرامش و استراحت ساده، بلکه در قلم رو صورت و سیرت هر دو، اصطلاح خانه یا اصطلاح بیت، یک اصطلاح جامع است و حقایق افزونتری در ذات خود دارد تا سایه پروراندن. به یک عبارت، از دیدگاه برخی شمشاد خانه پرور هم شامل ماده می شود هم شامل معنا. فلذا در این بنیاد شمشاد خانه پرور ما از که کمتر است. یعنی فقط یک نفر را سایه نمی دهد، بلکه حافظ خانه و اهل بیت خانه است، حافظ ماده و معناست. به یک عبارت گروه دوم گستره معنایی خانه پروری را وسیع تر از سایه پروری می دانند. فلذا باغ مرا چه حاجت سرو و صنوبر است، شمشاد خانه پروری ما از که کمتر است. خانه پرور می آورد. ادامه این معنا بماند انشاءالله از برای مجلس بعد. همه شما عزیزان رو به خدای منان می سپارم.